أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بيان ماهیت اکراه و مقومات و عناصر تشکیل دهنده اکراه، غیر از خصوصیت قصد، امور دیگری که مجموعاً پنج امر می شد به عنوان مقومات اکراه بیان شد، به این که معامله اکراهی در صورتی معامله واقع شده مصداق عقد اکراهی می شود که این خصوصیات درش وجود داشته باشه، و الا مصداق عقد اکراهی نمیشه. بیان شد که مرحوم شیخ در عباراتشون در حقیقت اکراه لغتاً و عرفاً به این عناصر، به این مقومات اشاره کردند، و همانطور که در جلسه قبل هم بیان شد، مرحوم همدانی فرموده بودند این شروط و این قیودی که به عنوان قصد، به عنوان مقوم اکراه ذکر شده، اینها در حقیقت شرط تحقق اکراه مفهومن هست. عنوان اکراه مفهومن لا یتحقق الا به وجود این شروط، با تحقق این قیود، و الا اینطور نیست که برای اعتبار این قیود و این شروط دلیل خارجی داشته باشیم، دلیل خاصی بر اعتبار این امور در اکراه داشته باشیم. اعتبار این قیود رو از خود همین مفهوم اکراه به دست آوردن، چون در اکراه خصوصیت قهر، اجبار، مدخلیت داره. اکراه متقوم به قهر و اجبار هست، و قهر و اجبار لا یتحقق الا با وجود این قیود. روی این حساب گفتن عقد اکراهی عقدی است که این خصوصیت را داشته باشد. مرحوم ایروانی هم در ذیل کلام مرحوم شیخ، بعد از این که فرمودن از عبارات مرحوم شیخ اعتبار و شرطیت پنج امر استفاده میشه، اعتراف دارن که اعتبار این قیود و این شروط از این باب هست که اکراه لا یتحقق الا به وجود اینها. اگر اکراه موضوعیت داشته باشد در صحت و فساد معاملات، چون اکراه لا یتحقق الا به وجود این شروط به این قیود، روی این حساب باید اینها را به عنوان مقومات اکراه قبول بکنیم. نسبت به این قسمت مرحوم ایروانی اعتراف دارند، ولی اشکالی که ایشون نسبت به بیان این مقومات، به این عناصر تشکیل دهنده اکراه دارند، اینه که به حسب اونچه که مقتضای تحقیق هست، عنوان اکراه مدخلیت نداره در صحت و فساد معامله. ماده کر دخالتی در صحت و فساد معامله نداره، فضلاً از این که این ماده‌ای که رفته به باب افعال که عنوان اکراه باشه، او بخواد دخالت در صحت و فساد معامله داشته باشه و موجب بطلان معامله باشد. پس چه چیزی دخیل در صحت معامله هست؟ ما هو الموضوع در صحت معامله چیه؟ ایشون فرمودن ما هو الموضوع در صحت معامله اینه که معامله ان طیب نفس واقع بشه. طیب نفس ما بله طیب نفس شرط صحت معامله هست، نه اینکه اکراه نقش داشته باشه. اونی که در صحت معامله معتبر هست به عنوان ضابطه برای صحت معامله می شود ذکر کرد، اینه که طیب نفس معامله طیب نفس واقع بشه، یعنی قصد به انشای معامله منبعث بشود از اراده وقوع مضمون معامله در خارج. مقصود از کلمه خارج در کلام مرحوم ایروانی در اینجا و در موارد دیگه کلمه خارج را که در اینجا به کار میبرن، مقصود همون دعای اعتباره. خارج در معامله همون دعای اعتباریات و انشاییاته. فرمودن اونی که در اون موضوعیت دارد و به عنوان ضابطه برای صحت معامله باید ذکر بشه، اینه که قصد به انشای معامله که معتبر هست، بدون قصد به انشای که معامله تقوا پیدا میکنه. از جهت اختیار و اکراه اونی که شرطیت داره اینه که این قصد انشای معامله ناشی از اراده مضمون معامله در خارج باشه. ملاک صحت اینه، ضابط صحت اینه. اگه این قصد باشه معامله صحیحه، اگه این قصد نباشه، یعنی این منبعث شدن این قصد ان ارادت وقوع مضمون فی الخارج، اگه این انبعاث قصد از این اراده وجود داشته باشه معامله صحیحه، اگه وجود نداشته باشه معامله صحیح نیست، معامله پیش فاسد. اما این که در برای ایجاد معامله شخصی باشه که حامل علل فعل به وعیدهی هست، یا شخص نباشه، یا اون مقومات دیگر ظن به ترتب ضرر باشه یا ظن نباشه، امکان تخلص باشه یا امکان تخلص نباشه، اینها هیچ یک از اینها دخالتی در صحت معامله نداره. روی این حساب نمیشود اینها از اینها بحث کرد بگیم که اینها برای اینها جزء مقومات عقد اکراهی هستند و برای تحقق عقد اکراهی اینها وجود اینها لازم باشه. اونی را که موضوع اثر هست، همون منبعث شدن و ناشی شدن قصد معامله، قصد به انشاء، منبعث شدن این از اراده وقوع المضمون فی عالم الاعتبار هست، فی الخارج هست که همون عالم اعتبار باشه. اونی که معتبر اینه، ولی با توجه به این که ما هو المعتبر، ما هو الموضوع این شد، نه عدم الاکراه، به طوری که اکراه مانع باشه عدم او دخالت داشته باشه، بلکه موضوع همین انباز شد. دلیل بر اعتبار و شرطیت این منبعث شدن چیه؟ ایشون فرمودن در این قسمت هم ما دلیلی که برای اون اقامه میکنیم همون دلیلی هست که برای اعتبار قصد، اصل القصد در معامله اقامه کردیم، همون را به عنوان دلیل اینجا ذکر میکنیم. دلیل بر اعتبار اصل قصد در تحقق معامله به این معنا که اگه متکلم الفاظ را به کار ببره، مالک الفاظ را به کار ببره، ولی قصد مضمون را نداشته باشه، این معامله معامله صحیح نیست. از شرط صحت معامله اینه که متکلم لفظ را که میگه با قصد مضمون باشه. دلیل بر اعتبار این قصد چیه؟ دلیل بر اعتبار عدم تحقق المعامله بدونهی هست. دلیل اینه که عنوان معامله، معامله چون امر انشایی هست، انشا بدون قصد محقق نمیشه. اینجا اصلا اگر قصدی نباشه عقدی محقق نمیشه. ایشون فرمودن که همون چیزی که به عنوان دلیل بر اعتبار و بر شرطیت اصل القصد فی المعامله هست، همون هم به عنوان دلیل بر اعتبار و شرطیت قصد المقید هست. قصد المقید یعنی کون قصد الانشاء، کون قصد الانشاء منبعثاً عن ارادت وقوع المضمون فی الخارج. این قصد مقید دلیلش همونه، اگر دلیلش همینه که معامله بدون این محقق نمیشه. روی این حساب ما قائل به شرطیت بله تیب نفت در صحت معامله هستیم. مقصود از شرطیت اینه که قصد مضمون معامله ناشی بشود از اراده وقوع مضمون فی الخارج. دلیل بر اعتبارش هم دلیل بر اعتبار اصل القصد که همون تقوم معامله به وجود چنین امری هست، به اینکه لا یتحقق الا بله الا با وجود این امر. این بله خب حالا این بله محل این بحث داره، ولی حالا فرمایش مرحوم ایروانی این بود. این بله همونطور که اشاره شد در بله فرمایشات مرحوم ایروانی، این قسمت مورد اعتراف قرار گرفته که اگر اکراه موضوع باشه، این قیود و این شروطی که گفته شده در کلام مرحوم شیخ به پنج شرط، پنج مقوم رسیده، این شروط معتبر هستند. منتها اشکال مرحوم ایروانی به مبنای اعتبار این قیوده. فرمودن اکراه موضوعیت نداره، و الا اگه اکراه موضوعیت داشت بعد جا داشت که اینا رو به عنوان مقدم بیان بکنیم. منتها چون اکراه موضوعیت نداره، ما اول موضوع همون قسم همون تیب نفسه که به این معنای خاصی و وقوع المعامله عن تیب نفس با همون تفسیر خاصی که مرحوم ایروانی فرموده، چون اینه دیگه جا نداره، مجالی برای بحث از مقدمات اکراه وجود نداره. خب در با توجه به این فرمایش مرحوم ایروانی، در حقیقت دو قسمت از بحث، دو مرحله از بحث اینجا بله وجود داره. یکی این که حالا بنابر این که اکراه موضوعیت داشته باشه، موضوع اثر باشه، حالا با توجه به ادله‌ای که برای بطلان عقد اکراهی به اونها استدلال میشه، مثل حدیث رفع اکراه، حداقل دو این فرض، بنابر این که اکراه موضوع اثر باشه، به حسب ما یستفاد من الادله اثر رفته باشه روی عنوان اکراه، بنابر این که عنوان اکراه اثر داشته باشه، آیا این اموری که به عنوان غیر از اون خصوصیت قصد به عنوان مقومات و عناصر تشکیل دهنده اکراه بیان شده در کلمات به همون نحوی که بیان شده قابل التزام، یا اینکه نه ممکنه بعضی از این امور شرط نباشه، حتی بنابر اینکه عنوان اکراه موضوع باشه. این مرحله اول از بحث. مرحله دوم اینه که آیا بله این فرمایش مرحوم ایروانی که فرمودن اکراه موضوعیت نداره، این بله فرمایش تمام و ما هو الموضوع همون انبعاث انشاء العقد عن طیب نفس هست، آیا این فرمایش تمام یا تمام نیست؟ در قسمت اول و مرحله اول که در تقدیری که اکراه موضوع باشه، آیا این امور پنجگانه غیر از اون خصوصیت قصدی که قبلا گفته شده، این امور پنجگانه شرطیت داره در صدق عقد اکراهی یا اینکه شرطیت نداره؟ توضیح و توجیه شرطیت هر یک از این قیود هم جمله در کلمات مطرح شده، در جلسه قبل هم اشاره شده بود. وجه بله امر اول که وجود شخص حامل علی الفعل باشه، این به عنوان قید برای تحقق اکراه شرط هست. دلیلش هم اینه که چون در عنوان اکراه همونطور که در کلام مرحوم همدانی هم اومده، درش حالت غر، اجبار، تحمیل اینها اخذ شده. اکراه کرده ام کسی را بر امری، یعنی تحمیل کردن او بر او این امر را. در خود عنوان اکراه به ملاحظه این که غر و اجبار اخذ شده و مکره اون حالت استقلال در عمل را ندارد، به خاطر وادار کردن دیگران عمل را انجام می‌دهد، این خصوصیت چون در معنای اکراه عقد شده، پس حتما یکی از مقومات عقد اکراهی، مقومات اکراه، وجود شخص حامل علی الفعل. در جایی که شخص حامل و وادار کننده بر فعل نباشه، ولو فاعل فعلی را به خاطر دفع مزار ترک انجام بده یا برای رسیدن نفع انجام بده، مصلحت لزومی است که حتما باید او را انجام بدن. در این موارد نمیگن مکره بر این عمل شده. رو این حساب این قیدیت و بله نقش داشتن امر اول که وجود شخص حامل باشه، حامل علی الفعل باشه، اون جای تردید و جای اشکال نداره. امر دوم این بود که فرموده بودن که از مقومات عقد اکراهی اینه که اکراه متوجه به نفس معامله باشد. ولی اگر نفس معامله مورد اکراه نباشه، بلکه مورد اکراه چیزی باشد که متوقف بر انجام دادن معامله هست، همون مثالی که در خود عبارات مرحوم ایروانی اومده بود که ان یکره شخصی به دفع مال، مجبور بکنن او را به دفع مال، حتما باید مالی را به ما دفع بکنی، مالی به ما بپردازی. اینم فعلا مال موجود پول مثلا نداره، یه خانه ای داره که اگر بخواهد اون پولی که او را وادار میکنن که این را بده، بخواهد اون پول را بده، مجبور هست که خانهش را بفروشه تا این پول را تهیه بکنه. خب اینجا اگر خانهش را بفروشد، این بیع دار مصداق بیع اکراهی و عقد اکراهی گفتن نیست، به مقتضای مقوم دوم که شرط مقوم دوم این بود که اکراه به نفس المعامله متوجه بشه. با توجه به این خصوصیت، این جور معاملاتی که برای دفع ضرورات انجام میشه، این مصداق عقد اکراهی نیست. اینم عنوان دوم. تو دلیل بر این اعتبار این قیدم از خود همون معنای اکراه و قهر و اجبار بر معامله فهمیده میشه. عنوان اکراه که او را مجبور به این کار کرده باشم، بله بالحقیقه بلا تسامحن بر این اکراه بر نفس معامله صادقه. بله ممکنه بحث با تسامح در مواردی که شخص بله اینجوری او را اکراه بکنن بر اینکه این مقدار از مال را باید به ما بپردازی، چند میلیارد مثلا باید به ما بپردازی، اینم لا یمکن تهیه او الا به بیعدار، ممکنه به مسامحه بگوین که این در حقیقت او را مجبور به فروش او کردن، مجبور به فروش او کردن. ولو بالمسامحه در این موارد در نظر اندل عرف این عنوان صادقه. در اطلاق کلمه اکراه و اجبار بر معامله، همونطور که عرف در جایی را که بر نفس المعامله اکراه بشه میگن که او را مجبور به انجام معامله کردن، مجبور شده به انجام معامله، وادار به انجام معامله کردن، در این مورد هم بله بکار میبرن این تعبیر را که مجبور به معامله شده. ولی این از مواردی است که تسامح عرفی هست، به طوری که بعد از تنبیه بگن که آیا واقعا اینا گفتن حتما بفروش، اجبار بر نفس معامله کردن، یا اینکه نه اجبار بر کاری کردن که او سبب فروش و معامله شده. این میشه از موارد مسامحات عرفیه که عرف بعد از تنبه، بعد از تنبیه از اون نظرش بر میگرده دیگه، بله روی اون نظر سابقش مستقر نمیشه، مستقر نیست. برای همین اساس بله در موارد دیگه هم این بحث مطرح شده که آیا مسامحات عرفی نظر عرف آیا اعتبار داره، ما هو المعتبر در ترتیب احکام، آیا نظر عرف مسامحی مورد نظر هست یا عرف دقیق مورد نظر هست، دقت عقلی مورد نظر هست. در این که بله در تشخیص مصداق مفهوم، در تطبیق مفاهیم علی المصداق، این بحث شده که آیا در تطبیق مفاهیم علی المصادیق نظر عرف ملاک هست، نظر عرف اعتبار داره، یا اینکه ما هو المعتبر نظر دقیق عقلی هست، نظر عرفی در تطبیق مفهوم علی المصداق معتبر نیست. بله در تشخیص خود مفهوم، در تعیین حدود مفهوم لفظ نظر عرف ملاکه، عرف مرجعیت دارد، اما در تطبیق مفهوم بر مصداق این محل بحث واقع شده. عده‌ای از محققین قائل به این هستند که در تطبیق مفهوم بر مصداق نظر عرف ملاک نیست. مرحوم آخون از این قبیله، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، عده از اعلام این نظرشون اینه که در تطبیق مفهوم بر مصداق نظر عرف هیچ ارزشی نداره، نمیشه به نظر عرفی عقل کرد. در مقابل عده از محققین قائل به این هستن که نه، همانطور که در تشخیص مفاهیم به تعیین حدود مفهوم لفظ نظر عرف متبع هست، عرف مرجعیت دارد در تشخیص مفاهیم، همینطور هم در تطبیق مفاهیم بر مصادیق و تشخیص مصادیق مفاهیم هم نظر عرف متبع هست، منتها نظر دقیق عرفی، نه نظر مسامحی عرفی که بعد از تنبه از نظرش برگرده. نظر دقیق عرفی متبع هست حتی در تشخیص مفهوم بر تطبیق مفهوم بر مصداق. عده‌ای از محققین این نظر را دارن، مرحوم امام، بعضی از بله اعلام قمیین، شاید گفته بشه اکثر قمیین این نظر را دارن، مرحوم آقای تبریزی، مرحوم آقای سر، این اعلام نظرشون اینه که بله رأی عرف و تشخیص عرف در تطبیق مفاهیم علی المصادیق هم حجیت داره، این دو نیست که فقط مال تشخیص مفهوم باشه. بله حالا دلیلش چیه؟ قبلا هم اشاره شده ده. دلیلش همون نکته، همون وجهی که باعث شده در تشخیص مفاهیم نظر عرف متبع بشود و به نظر عرف اعتنا بشه، که همون لزوم نقض غرض هست، همون نکته، همون وجه در اینجا می آید. ولی این اعلامی که در این قسمت بعد دوم، یعنی در تطبیق مفهوم بر مصداق قائل به مرجعیت نظر عرف و حجیت نظر عرف هستند، این اعلام هم تصریح می کنند که اون نظر عرفی را که ما می گوییم متبع هست، یعنی نظر دقیق عرفی نه نظر مسامحی عرفی. روی این حساب اگر عرف مثلا در اوزان و مقادیر که کیلو و اون مقدار واقعیش به حسب گرم، مثلا 1000 گرمه، 990 گرم را هم بگوید 1 کیلو، یا 1005 گرم را، 1010 گرم را، 1020 گرم را بگوید 1 کیلو. این انظار عرفی که در مثل اوزان هست، مبتنی بر مسامحه هست، این نظر اعتباری نداره، این انظار اعتباری نداره، این نظر نظر مسامحی عرفیه، یعنی نظریه که عرف برش مستقر نیست. اگه به او را تنبیه بکنن، از او را بازخواست بکنن، بگن که خب کیلو که 1000 گرمه، 995 گرم که 1000 گرم نیست، اگه او را تنبیه بکنن از اون نظر قبلیش بر میگرده. شاهده این معلومه که نظر مستقر عرف نیست، نظر دقیق عرفی نیست. شاهدش اینه که این مسامحه را در کالاهای انجام میده که ارزش نداشته باشه، کار را بخواد بفروشه، بله اینو امثال این را، یا حتی بعضی از چیزهای دیگه که قیمت زیاد نیست او را بخواد بفروشه، این مسامحه را انجام میده. ولی در جایی که اون کالای مورد خرید و فروش قیمت زیاد باشه، بخواد طلا بفروشه، نقره بخواد بفروشه، که این مسابقه را نمی کنه، نمی کنه 995 همون 1000 گرم. این نشون میده که این نظری که در اوزان داره که ملحق می کند قبل و بعد مثلا 1000 گرم را به این 1000 گرم، این نظر نظر مسامحی هست. نظر مسامحی عرفی را این حجیت نداره، الا در موارد خاصی که دلیل خاص وجود داشته باشه. اونم ممکنه کسی بگه که اونجا اگه دلیل خاص داشته باشی، نظر مسامحی عرفی در بعضی از موارد به خاطر دلیل خاص حجت باشه. مثل اینه که در مثلا مثالم میزدم برای آقای تبریزی به این که مثلا گندم رو که میفروشه اینها، خب یه مقدار همراه با گرد و خوار و اینها هست، یه مقدار از او خاک هست و اینها، این مقدار را در این که این گندم مشتمل بر خاک را میفروشه، یا حتی بعضی از موارد اینها را بخواد بخوره، خوردن اینها مانعی نداره و فروختن اینها مشکلی نداره، به خاطر اینکه سیره بر این قائم شده، او به خاطر دلیل خاصه. ولی لولا دلیل خاص نظر مسامحی عرفی حجیت نداره. ما هو الحجه بنابر نظر محققین دسته دوم خصوص انظار دقیق عرفی هست که عرف بعد از تنبه هم از نظرش بر نمی گرده. مثال برای جایی که عرف از بعد از تنبه هم از نظرش بر نمی گرده همون مثال خونیست که در لباس بوده، شخص او را لباسش را شسته، رنگ خون باقی مونده در لباس، الان قرمز الان در لباس هست. خب اینجا به دقت عقلیه حتما گفته می شده به این که جرم خونم حتما اینجا وجود داره. چرا؟ برای این که معنا نداره که جرم بره رنگ باقی بمونه، لون باقی بمونه، این معنا نداره، چون موجب انتقال عرض، انتقال عرض هم بلبرهان باطله، عرض معنا نداره که چی رنگ که مال خون بود خود خون بره رنگ بیاد بچسبه به جرم دیگه، این معنا نداره، خلاف برهان عقلی هست. این از مواردی است که میگن به عرف اگه بگوین که انتقال عرض محال هست، نمی شود جرم بره رنگ بمونه، 1000 بار هم بگن، چندین 1000 بار هم بگن، عرف میگه اینی که من در لباس میبینم رنگ خونه، خونی وجود نداره. این مواردی که بعد از تنبه هم عرف از نظرش بر نمیگرده، این اعلام از دسته دوم، در این موارد میگن که نظر عرف حجته، ولی نظر مسامحی که نه، قاعده اینه که به مقتضای قاعده نظر مسامحی عرفی حجت نداره. مورد بحثم از این قبیله، در این موردی که بله اکراه شده از شخص بر این که پولی به دیگری بدهد، گفتن که حتما به اجبار این پول رو باید به ما بدی، در این مورد اگر بله که مورد اکراه دفع المال هست، ولی عملا دفع المال یتوقف علی بیع داره، اینجا نمیگن اکراه کردن، به حسب نظر اولی، به نظر مسامحی ممکنه عنوان اقرار را، اطلاق اقرار را به کار ببرن، ولی بعد از تنبه، بعد از بازخواست شدن، بعد از سوال و بازخواست کردن اول میگه نه، البته اونی را که گفته اینه که حتما پول بهش بده، نگفته که این پول خونت را بفروش. ولی خب بنده خدا برای اینکه پول را تهیه کنه چاره ای نداره غیر از اینکه پول را بده. این را در حقیقت بله، این بیعدار را به دقت عرفیه مصداق اکراه بر عقد حساب نمی کنن. مورد اکراه را، مسبب الاکراه را همون دفع المال می بینن، منتها تحقق مسبب اکراه متوقف بر بیع دار. پس این خصوصیت دوم هم با توجه به خصوصیت، با توجه به هم معنای اکراه و مقوم و بله ماهیت اکراه، خصوصیت دوم هم شرطیت داره که اقرار باید به نفس، بر نفس معامله باشه، نه بر ما یتوقف و علل معامله. امر سوم، مقوم سوم هم این بود که یشتمل اقرار و علا توعید به ضرر فی المخالفه، این که اقرار باید اقرار همراه با توعید باشه و بعد و الا اگر بدون توعید باشد اکراه محقق نمیشه. این قیدیت داره. دلیل بر قیدیتش هم همینه که ماهیت اکراه که درش قهر و اجبار عقص شده است لا یتحقق الا به این، چون در موارد اکراه فرض این هست که شق فاعل فعل را با اراده خودش انجام میده. اینطور نیست که فعل الجاءً صادر شده باشه. در موارد اکراه فاعل فعل را انجام میدهد، فعل از فاعل صادر میشود به اختیار او، نه اینکه صورت و فعل قائمت به جسم او که مرحوم شیخ در افتراق اکراهی فرمود. افتراق اکراهی به اینه که شخص به خاطر فرار از ضرر متوعد از مجلس جدا بشه، مفترق بشه. اما اگر دست و پای شخصی را گرفتن به زور از مجلس عقد خارج کردن، این دیگه اصلا فعلی از شخص صادر نشده، این صورت و فعل قائمت به جسمی. اینجا هم در با توجه به این که در مورد اکراه الجا نیست، در مورد اکراه فعل ارادتن انجام میشه، اختیار بله اراده به معنای اختیار در مقابل جبر در مورد فعل اکراهی وجود داره، الجا در کار نیست. با توجه به اینکه الجا در کار نیست بلکه خود مکره فاعل فعل هست، فاعل فعل خود مکره هست، اگر این بخواهد اکراه تحقق پیدا بکنه صرف تهدید کردن اون شخص بگه الا ولابد، امر و نهی اون شخص بگه الا ولابد باید این کار رو انجام بده، بله صرف این که وادار بکنه او را بر انجام این کار، وادار گفتاری دیگه، بگه که حتما این کار را انجام بده بدون این که مخترن به توعید باشد، مخترن به این باشه که اگه این کار را انجام ندادی این ضرر بر تو وارد میشه، بدون این عنوان وادار کردن صادق نیست. این که بله به خاطر فرمان شخص آخر انسان عمل را انجام بده در صورتی مصداق اکراه است که از ضرر متوعد و علی بترسه و اون شخص حامل، اون شخص که تهدید میکنه بله وادار میکنه او بگه که اگه این کار را انجام ندادی این ضرر مترتب بر تو میشه. اینکه اکراه این وادار کردن او مخترن بر توعید به ضرر علل مخالفه باشه، ولی اگر بدون اون باشه عنوان قهر و اجبار صادق نیست. نسبت به این قسمت هم در تحقق معنای اکرا بله در تحقق من این مدخلیت داره، منتها این اشتمال اکرا بر توعید به مر صناعت بخوایم حساب بکنیم با جمود بر لفظ، با جمود بر لفظ، این ظاهرش اینه که در همون گفتاری که مکره داره که بگه الا و لابد این کار رو انجام بده، در خود او باید آمده باشد که اگه این کار رو انجام ندی خانت را خراب میکنم، این ضربه بهت وارد میکنم. ظاهر عبارت اینه، ولی این قسمت ممکنه کسی بگه دخالت در این جهت نداره. اگر شخص بداند که این مکره اگر مخالفت با او بشود، این مخالفتش موجب این میشه که اون ضرر خاصی رو به او وارد بکنه، با توجه به سابقه‌ای که از اون نسبت به دیگران داره، دیگران را وادار کرده این کار را انجام بدن، انجام ندادن، رفته خونه اونا را خراب کرده. با توجه به این مطلب الان به زید گفته که این کار را انجام بده، خانه را بفروش، ولو در لفظش نیاورد که اگر این کار را انجام ندادی خانه را خراب میکنه، ولی چون میداند این و متوقع از او این هست، مظنون از او این هست که مخالفت او موجب وقوع ضرر بشه، این کافیه برای اینکه مورد از موارد اکراه باشه. روی نصف این عبارت که در کلمات اومده که مشتمل باشه یا مخترن باشه، بعضی تعبیر به اختران کردن، بعضی تعبیر به اشتمال، مشتمل باشه، مخترن باشه، اکراهش بر توعید به ضرر بر مخالفت، مقصود از این عبارت اگه این باشه که در همون عبارتی که در همون لفظی که اکراه اون وادار کردن و اجبار بیان میشه، در همون لفظ باید توعید باشه، نه این معتبر نیست. ولی اگه مقصود این باشه که این وادار کردن او همراه با این هست که عملا همراه با این هست که اگر این کار را نکنی این ضرر به تو وارد میشه، ولو دال بر این توعید علل مخالفه، دال لفظی وارد در خصوص اون واقعه اکراه نباشه، از جای دیگه بفهمه، همین کافیه برای اینکه صد بکنه که این عقل رو از روی اکراه انجام داده. اینم توضیح نسبت به قسمت سوم. امر چهارم این بود که فرمودن که شرط تحقق اکراه و از عناصر تشکیل دهنده اکراه اینه که یظن منه ذلک لو خالفه، که یا به تعبیر مرحوم شیخ ترتب ضرر بر این مخالفت مظنون باشه، ضرری که مظنون هست ترتب اون ضرر بر مخالفت. وجه اعتبار این قید هم همینه که گفتن که اگه این نباشه اون جایی را که ضرر وقوع ضرر مظنون نباشه، اما لضعف مکره، اون کسی که تهدید میکنه محدد، یا لصفح محدد، یا لقوت مکره اون کسی که تهدید شده، در اینجا صرف اکراه نمیکنه. دلیلش هم این افتن که اکراه متقوم به اینه که اون ضرر مترتب بشه. نسبت به این قسمت هم اون ملاحظه که هست اینه که عنوان اکراه صادق هست در جایی را که بله احتمال عقلایی بر این مطلب وجود داشته باشه که اگر شخص این کار اگر مخالفت بکنه اون موعد، اون محدد، تهدید کننده این ضرر را وارد میکنه. ولی اینکه ظن به این داشته باشه، گمان به این داشته باشه، در مقابل جایی که شک داره 50-50 مثلا احتمال این رو میده، اینجا عنوان اکراه صادق نباشه، این قسمتش محل تردیده. روی این حساب به نظر میرسه که اون مقومه چهارم رو باید اینجوری بله توضیح داد، این عبارت را در مقدمه چهارم اینجور باشه که اون ضرر این که بله محتمل باشه به احتمال عقلایی قابل اعتنا، به احتمال عقلایی ترتب اون ضرر از محدد، از تهدید کننده در موارد مخالفت، ترتب اون ضرر محتمل باشه، احتمال ترتب اون ضرر به احتمال عقلایی داده بشه، ولی علم به این که این ضرر مترتب میشه یا حتی ظن و گمان که احتمال راجع هست، اینا ممکنه کسی بگه در تحقق در صدق اقرا اینا شرط نباشه. اون قسمت پنجم هم که لا یمکن تخلص از بله از اون عقوبت، به لا یمکن تخلص الا به انجام دادن معامله، به غیر انجام دادن معامله تخلص و فرار از عقوبت ممکن نباشه. این هم وجه اشتراطش اینه که اگه اینجوری باشه خب اکرا محقق نمیشه دیگه. اگر این بگه که مثلا معامله رو انجام بده ولی اگر معامله رو انجام ندادی این ضرر را بله وارد میکنم، خانه به خانه را خراب میکنم، مثلا ضرر مالی به خود شما یا به من یتعلق و به شما وارد میکنم. خب اگه این یه چنین توعیدی داشته باشه مکره، یه چنین تهدیدی داشته باشه، ولی این شخص بتواند با مراجعه به مثلا قوه مثلا انتظامی مثلا امثال اینا به یه نحوی بتونه این مال خودش را یا نفس خودش را یا نفس من یتعلق به خودش را در امنیت قرار بدهد، بتونه در امنیت قرار بده، خب در این صورت سر نمی کنه. با این حال اگه بیاید خانهش را بفروشه نمیگن که این به خاطر اجبار او این کار را کرده. بله اگر تخلص از اون ضرر به سهولت ممکن نباشه، مستلزم حرج و مشقت اونها باشه، حرفی دیگه یه. ولی اونی را که در عنوان چهار پنجم آوردن، در مقدمه پنجم آوردن، اینه که تخلص از اون و فرار از اون ضرر متبعد به سهولت ممکن نباشه. در جایی که به سهولت تمکن تخلص از اون ضرر ممکن هست، اونجا صدق اکراه نمی کنه. روی این حساب این اموری که اون به عنوان مقومات اکراه ذکر شده در کلمات، بنابر این که اکراه موضوعیت داشته باشه در صحت و بطلان معامله، دخیل باشه در صحت و بطلان معامله، وجود این قیود و این شروط لازم هست در صدق عقد اکراهی، و الا بدون اون عقد اکراهی صادق نیست. اما مرحله دوم از بحث که مرحوم ایروانی فرموده بودن که ولو بنابر موضوعیت اکراه بحثی از این امور جا داره، چون اینها مدخلیت دارن، در بدون اینها اصلا اکراه محقق نمیشه، ولی وجهی برای بحثی از اینها نیست، چون اصلا ما هو المعتبر همون طیب نفسه. نسبت به این قسمت از فرمایشات مرحوم ایروانی که توضیحش داده شده به تفصیلی، اشکالاتی وارد هست. اشکال اول اینه که بر اساس اونچه که در بحث‌های بعدی میآید که در که اون جهت مربوط به ادله بطلان عقد اکراهی هست، اون چرا که در صحت معامله معتبر هست ترازی معاملی هست، رضای معاملی هست، این که در مقام انجام دادن معامله افراد اظهار رضا بکنن، اما صدور معامله انتی به نفس این اصلا در صحت معامله معتبر نیست. این که معامله حتما از روی طیب نفس انجام بشه، که مقصود از طیب نفس یعنی همون ابتهاج نفسانی در مقابل اون حالتی که شخص با کراهت عمل را انجام میدهد، با حالت تلخی عمل را انجام میده. طیب نفس داشتن نسبت به فعل، به تعبیر مرحوم های تبریزی که تعبیر میفهمد در امثال این مقام، اینکه مثلا پرپر بزنه دلش برای رسیدن به اون ارتیاح نفس، حالت بله ابتهاج نفس، مقصود از طیب نفس اینه. در صحت معامله طیب نفس معتبر نیست. بله در تصرفات تکوینی در مال غیر، در ملک غیر، طیب نفس او معتبره، ولی در صحت معامله طیب نفس معتبر نیست. اونی که در صحت معامله معتبره ترازی معاملی هست، که با به همین که در مقام انشاء معامله افراد به اختیار خودشون بدون الجا این الفاظ را به زبان بیارن، انشاء بکنن، اونی که معتبر در صحت معامله هست ترازی معاملی هست، نه طیب نفس. روی این حساب از باب برای روشن شدن این بحث و اینکه فرق بین این دو هم معلوم بشه، اینا به عنوان مثال هم مرحوم آقای تبریزی مثال می‌زدن که مثلا برای روشن شدن این دوتا مورد رو با هم در کنار همدیگه قرار بدیم، فرق بین اینا معلوم میشه. در جا مثلا در هبه عقد هست، در صحت عقد ترازی رضای معاملی معتبره، رضای انشائی معتبره، طیب نفس معتبر نیست. روی این حساب اگر در کوچه و خیابان سائلی از انسان درخواست کمکی کرد و انسان مال را به او هبه کرد، ولو به خاطر رو درباسی این کار رو بکنه، اگه این کار رو نکنه مثلا آبرویش در خطره، ولو به خاطر التماس از روی رو درباسی این کار رو بکنه ولی قلبن راضی نباشه، تصرف اون سائل در این مال مشکلی نداره، هبه صحیحه دیگه، چون در صحت هبه، در وقوع هبه، صدور هبه از عقد از طیب نفس که معتبر نیست، ابتهاج نفسانی که معتبر نیست. ولی در جایی که تصرف تکوینی در مال باشه، در خانه شخصی آدم بخواد وضو بگیره، بعد دستشویی بره، تصرفات اینجوری بخواد در ملک انجام بده، خب درخواست میکنه از مالک که شما راضی به این جهت هستید یا نه. ولو در این موارد، ولو از روی رودربایسی مالک بگوید بله، ولی اون شخص میداند که قلبن او راضی به این کار نیست، قلبن رضایتی نسبت به تصرفات این گونه اون شخص که مثلا همراه با اسراف مصرف زیاد آبه، قلبن راضی به اون نیست، چون در تصرف در امور در تصرفات تکوینیه در ملک غیر رضایت باطنی شرطه، طیب نفس شرطه، اون بنده خدایی که میداند صاحب خانه قلبن راضی نیست نمیتونه تصرف کنه، ولو لفظن هم بگوید که من راضی هستم، حالا اظهار حلالیت بکنه، ولی او که میداند قلبن راضی نیست نمیتونه تصرف کنه. اون چه در تصرفات تکوینی در ملک غیر اثر داره رضایت باطنی، ولی در صحت معامله رضایت باطنی اثر نداره. روی این حساب اون ترازی معاملی است. خب وقتی ترازی معاملی شد، این ترازی معاملی در عقد اکراهی هم وجود داره. روی این حساب دلیل آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراض، او نمیتونه دلیل بر بطلان عقد اکراهی باشه، چون او آیه فرموده باید ترازی باشه، ترازی در عقد اکراهی هم هست دیگه، در عقد اکراهی ترازی هم هست، ولو طیب نفس اینجوری نداره، ولی طیب نفس که ربطی به صحت معامله نداره، دخالت در صحت معامله نداره. با روی این حساب اون ادله‌ای که در اونها عنوان رضا و تیب نفس اومده اونها دلیل بر بطلان عقد اکراهی نیست. دلیل بر بطلان عقد اکراهی همون حدیث رفع اکراه هست، اون دلیله. و با توجه به این که اون دلیلی که دلال بر بطلان عقد اکراه میکنه اون عنوانی که درش عقد شده عنوان اکراه هست، طبعا بحث از مقومات اکراه و مالق و دخل در ماهیت اکراه بحث لازمی میشه که بفهمیم که چه چیزهایی در صدق اکراه مدخلیت داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.